ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در یک شنبه شب ایران، چهارمین شب از مرداد ماه گرم و تابستانی، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا، تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند همراه شما خواهم بود. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو با مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر یکشنبه از کویت وارد قطر شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در دیدار چند ساعته‌اش از قطر با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر و خالد العطیه وزیر خارجه قطر درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. آقای ظریف سپس به عراق می رود. وزیر خارجه ایران روز شنبه در کویت بار دیگر از تروریسم، افراطی‌گری و فرقه‌گرایی به عنوان دشمنان مشترک کشورهای منطقه نام برد و گفت که این کشورها باید در مقابل این دشمن مشترک با یکدیگر همکاری کنند. وزیر خارجه ایران در این حال تأکید کرد که سیاست منطقه جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد و افزود که این ایران نیست که باید سیاستش را تغییر دهد، بلکه برخی کشورها که خواهان مناقشه و جنگ در منطقه هستند باید سیاستشان را تغییر دهند. وزارت کشور بحرین میگوید هفته گذشته دو نفر را در حال قاچاق سلاح از ایران به بحرین دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده است که این دو مرد در قایق خود در نزدیکی سواحل بحرین سلاح‌های اتوماتیک، مهمات و مواد منفجره هم می‌کردند که با نزدیک شدن هلیکوپتر گارد ساحلی بحرین سلاح‌ها را به دریا ریختند، اما گارد ساحلی توانست آنها را از کف دریا پیدا و جمع‌آوری کند. وزارت کشور بحرین افزوده است که این دو نفر در بازجویی‌ها گفتند که یکی از آنها در ماه اوت مرداد ماه 2013 در ایران دوره فشرده آموزش ساختن و استفاده از مواد منفجره دیدند و سپاه پاسداران با آنها برای خریدن قایق پول داد و سلاح‌ها را نیز در سواحل ایران تحویل گرفتند. بحرین روز شنبه اعلام کرده بود که سفیر خود را در تهران برای آنچه که مشورت توصیف شده بود فراخوانده است. وزارت خارجه بحرین گفته بود این تصمیم پس از مداخلات خصومت‌آمیز مکرر مقام‌های ایران در امور داخلی بحرین گرفته شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اتهام بحرین را در مورد دستگیری دو نفر در حال قاچاق سلاح از ایران به این کشور بی‌پایه خواند. آقای ظریف در پایان سفرش به کویت به خبرگزاری‌ها گفت آشکارا میگویم که ادعاهای بحرین مطلقاً صحت ندارد و زمان ترهین ادعاها تلاشی است برای جلوگیری از هر نوع پیشرفتی در همکاری ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مسئول کشته شدن دو سرباز این کشور در روز یکشنبه دانست. این دو سرباز بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در دیاربکر در جنوب شرق ترکیه کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. در پی حمله هوایی روز شنبه ارتش ترکیه به مواضع PKK در شمال عراق، این سازمان اعلام کرد که توافق آتش‌بس با دولت ترکیه را پایان یافته تلقی می‌کند. در همین حال، به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه ضمن ابراز همبستگی و حمایت از جنگ ترکیه با تروریسم، خواستار ادامه روند صلح با کردها به رغم همه مشکلات شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در سخنانی در تلویزیون این کشور تایید کرد که ارتش این کشور با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه است. بشار اسد در این سخنانی گفت ارتش قادر به دفاع از کشور است اما با کمبود نیروی انسانی مواجه است. او در این حال تایید کرد که ارتش سوریه در مواردی از بخش‌های عقب نشینی کرده است تا به گفته آقای اسد بتواند از مناطق حساس دفاع کند. باراک اوباما روز یکشنبه از کنیا وارد اتیوپی شد. آقای اوباما اولین رئیس جمهوری آمریکا است که از اتیوپی دیدن می‌کند و در نشست سازمان وحدت آفریقایی سخنرانی خواهد کرد. باراک اوباما در آخرین روز سفرش به کنیا برای هزاران نفر در استادیومی در نایروبی پایتخت این کشور سخنرانی کرد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. ادامه حملات نظامی ترکیه به مواضع PKK و خلافت اسلامی در سوریه و عراق.
هم ترکیه ادعا کنه که من در جبهه ضد داعش قرار دارم، هم با اقداماتش بتونه موقعیت کردها رو مخصوصا در سوریه که خیلی براش مهمه تضعیف کنه.
حسن روحانی در سنندج از حمایت نظامی ایران از اربیل و بغداد گفت.
منافع ایران، به موجودیت حاکمیت در عراق، به موضوعیت کردستان عراق گره خورده و اینم یک نوع پارادوکس.
و روابط تازه ایران و انگلیس با بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، سفر به ایران امن است.
توریسم یک موضوع خیلی قابل توجه برای خیلی از اتباع انگلیسی هست که به تاریخ ایران، به جاهای دیدنی ایران آگاهی دارند.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در سومین روز از حملات ترکیه به مواضع داعش در خاک سوریه و اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه در کوههای قندیل در شمال عراق، با اشاره به اینکه در این حمله‌ها هدف‌های مورد نظر از بین رفتند، موفقیت این حملات را 100% خواند. از جواد کوروشی بشنویم.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه گفت حملات هوایی و توپخانه به مواضع داعش در خاک سوریه و به اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق تا زمانی که تهدیدی متوجه ترکیه باشد ادامه پیدا خواهد کرد. دولت ترکیه همچنین اعلام کرده است که در اولین دور از حملات هوایی به شمال عراق، از جمله در کوههای قندیل، پناهگاه‌های زیرزمینی، انبارها و سرپناه‌های محل سکونت چریک‌های کرد را بمباران و تخریب کرده است. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفته است که در شمال سوریه پس از پاکسازی از نیروهای داعش یک منطقه حفاظتی ایجاد خواهد شد. همن سیدی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل کردها در لندن، درباره انگیزه و هدف دولت ترکیه از حمله به پکاکا به رادیو فردا میگوید:
بعد از اینکه همه تلاش ها برای سقوط بشار اسد از طریق داعش به نتیجه نرسید و ترکیه جایگاه جهانیش زیر سوال رفت و از طرف منابع مختلف متهم میشد به اینکه داره از داعش حمایت میکنه، دیگه میباید اقدامی انجام بده، ولی این اقدام رو میخواد به نحوی انجام بده که هم ترکیه ادعا کنه که من در جبهه ضد داعش قرار دارم، هم با اقداماتش بتونه موقعیت کردها رو مخصوصا در سوریه که خیلی براش مهمه تضعیف کنه و نذاره اونا به یک پیوستگی جغرافیایی برسن، به یک ثباتی برسن و به عنوان یک واقعیت به دولت ترکیه تحمیل بشه. به نظر من اگر ترکیه وارد خاک سوریه بشه و بخواد در برابر کردها به صورت کاملا نظامی بایسته، کردها در برابرش خواهند ایستاد و منطقه رو به یک جنگ طولانی میکشونه.
به باور آقای سیدی، حمله همزمان ارتش ترکیه به مواضع داعش و به اردوگاه‌های پکاکا ناشی از دشواری‌هایی هم هست که در حال حاضر دولت ترکیه در داخل کشور با آن روبروست.
چندین عامل نقش داشته در این سیاست دولت اردوغان، از جمله مشکلات اقتصادی که داره، علی‌رغم همه ادعاهایی که میشد ترکیه اون شکوفایی اقتصادی رو نداره، بحران سیاسی جدی هست بین سکولارها و بین اسلامی‌ها، در درون جبهه اسلامی‌ها هم الان چند دسته ایجاد شده، شخصیت‌هایی مثل فتح‌الله گلن یا عبدالله گل دیگه در کمپ آقای اردوغان نیستند، از دیگر سو اردوغان می‌خواد هم از حس ناسیونالیستی ترکیه استفاده کنه، هم از پتانسیل اسلامی که تا حالا موفق نشده، دل به این بسته شاید بتونه با یک انتخابات زود هنگام و ایجاد یک فضای مقطعی بتونه این دوتا رو با هم در کنار هم قرار بده، در صورتی که برعکسش اتفاق افتاده. حزب جمهوری خواه ترکیه جهپه که ظاهرا حزبی بود که زیاد علاقه من به مسئله کردها نبود، رهبرشون دو هفته پیش اعلام کرد که ما نیروهای یپگه رو نه تنها تروریست نمیدونیم طبق گفته های آقای اردوغان، بلکه اونها رو نیروهای ضد ترور میدونیم و الان میبینیم که حتی جهپه هم داره به طرف کردها و چپ ها نزدیک میشه. به نظر من این عوامل داخلی همشون تأثیر دارند، ولی بیشتر از این که یک استراتژی کلان پشتش باشه، من احساس میکنم تیم آقای اردوغان به صورت بسیار واکنشی و مقطعی دارن عمل میکنند.
در این میان حملات ارتش ترکیه به پایگاه ها و اردوگاه های حزب کارگران کردستان ترکیه واکنش های زیادی را به دنبال داشته است، در حالی که آلیستر باسکی، سخنگوی کاخ سفید، با تروریست خواندن پکاکا حملات ترکیه را دفاع از خود خواند. فدریکا موگرینی، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای که روز شنبه در بروکسل منتشر شد، خواهان ادامه راه تنش زدایی میان دولت ترکیه و کردها شد. خانم موگرینی در این بیانیه با ستایش از شجاعت، قاطعیت و خرد دولت ترکیه در سالهای گذشته برای دستیابی به یک راه حل سیاسی در مناقشه با کردها می‌نویسد که اتحادیه اروپا ترکیه را در این راه همچنان یاری خواهد کرد. در ایران هم مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه گفت هر گونه مقابله با تروریست باید با رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل خصوصا احترام به حاکمیت ملی دولت ها باشد. همزمان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ورود ترکیه به صحنه جنگ با داعش را تحولی در سیاست کشورهای منطقه دانست و گفت ورود این کشور به صحنه جنگ با داعش و اجازه استفاده از پایگاه هوایی انجرلیک به آمریکایی‌ها برای بمباران مواضع داعش می‌تواند راه حملات زمینی علیه این نیرو را هموار و نقطه امیدی برای اضمحلال این گروه باشد. همزمان با ادامه حملات ارتش ترکیه به مواضع داعش و پیکاکا، خبرگزاری رویترز نوشت که در استان کردنشین دیاربکر دو سرباز ترک در پی انفجار یک بمب کنار جاده کشته و 4 سرباز زخمی شدند. حملات ارتش ترکیه به اردوگاه‌های پیکاکا اعتراض‌هایی در درون ترکیه را به دنبال داشته است. از جمله در آنکارا و استانبول پلیس با متفرق کردن این اعتراض‌ها حدود 600 نفر را بازداشت کرده است.
جواد کوروشی در مورد آخرین تحولات مربوط به حملات نظامی ترکیه و واکنش‌ها به اون گزارش میداد. اما در همین زمینه بشنویم، این موضوع فقط در ترکیه واکنش برانگیز نبوده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در سنندج با اشاره به حمایت نظامی ایران از اربیل و بغداد در مقابل حملات گروه خلافت اسلامی با نام بردن از مناطق دیگه کردنشین عراق بر وسعت حمایت‌های ایران از این مناطق در قبال آنچه که تجاوز خواند تاکید کرد. این سخنان رئیس جمهور ایران همزمان هست با حملات تازه هوایی ترکیه به مناطقی در اقلیم کردستان عراق. از رضا جمالی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در چارچوب سفرهای استانی دولت به استان کردستان رفت و در جمع مردم سنندج گفت اگر حمایت‌های ایران نبود امروز اربیل و بغداد به دست تروریست‌ها سقوط کرده بودند. رئیس جمهوری ایران در ادامه با نام بردن از مناطق کردنشین بیشتری در عراق بر وسعت حمایت ایران از آن مناطق تأکید کرد.
همونطور که از سنندج دفاع می کنیم، از دهوک و اربیل و سلیمانیه و حتی در تمام منطقه هر سرزمینی که بخواهد مورد تجاوز قرار گیرد، ملت ما از اون مظلوم دفاع خواهد کرد.
سال گذشته در جریان حملات برق‌آسای گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش به شمال و غرب عراق، این گروه شبه نظامی تا نزدیکی بغداد پایتخت و اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق پیشروی کردند. گفته شده که حمایت‌های نظامی ایران عامل اصلی سقوط نکردن این دو شهر به دست این گروه بوده است. عزیز ماملی از اعضای پیشین حزب دموکرات کردستان ایران و تحلیلگر مسائل کردها در پاریس در ارزیابی سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران به رادیو فردا میگوید
بر حسب گفته های آقای مسعود برزانی رئیس منطقه کردستان، ایران جز نیروهای اولیه بود که به نفع کردای عراق وارد کارزار شد و به کردستان عراق کمک کرد تا به عقب راندن نیروهای داعش مؤثر واقع شدند. منافع ایران به موجودیت حاکمیت در عراق، به موجودیت کردستان عراق گره خورده و اینم یک نوع پارادوکسه، چون ایران در واقع نه به مسئله دموکراسی در ایران اعتقاد داره، ولی به هر تقدیر یک دولتی هست که منافع استراتژیکی و ژئوپلیتیک خود فکر میکنه.
سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران در حمایت صریح از مناطق کردنشین عراق در قبال آنچه که تجاوز تروریست‌ها خوانده در حالی است که در چند روز گذشته ترکیه حملات هوایی شدیدی را در برخی مناطق کردنشین شمال عراق علیه برخی گروه‌های مسلح کرد آغاز کرده است. عزیز ماملی تحلیلگر مسائل کردها معتقد است که بخشی از سخنان رئیس جمهوری ایران در حمایت از مناطق کردنشین عراق پیامی به رقیب منطقه‌ای این کشور ترکیه است.
از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه از همون لحظه منافع بین ایران و ترکیه در مقابل هم قرار گرفتند و امروز نیروهای نظامی ترکیه، هواپیماهای ترکیه به مناطق محل نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه حمله کردند. این در واقع موضع‌گیری آقای روحانی در این چارچوب قابل ارزیابی است و این هشداری است مثل هشدارهایی که قبلا برای سوریه صورت گرفت. امروز در ما شاهد تکرار تهدیدهایی هستیم، ولی با لحن دیگه تصور میکنم که هشداری هست به کشور ترکیه که از خطهای قرمز موجود عبور نکنه. حتی موجودیت کنونی حزب کارگران کردستان ترکیه اهمیت زیادی برای کشور ایران میتونه داشته باشه.
اما موضوع پرونده اتمی و توافق هسته‌ای اخیر در وین هم بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران در جمع مردم سنندج بود. آقای روحانی توافق هسته‌ای اخیر را یک پیروزی برای ایران خواند و خواستار آنچه که خانه تکانی سیاسی در سیاست کلان آمریکا عنوان کرد شد.
من به سیاسی جون دولت آمریکا میگویم تصمیم بگیرید در اتاق سیاسی تان خانه تکانی کنید. اون میزی که از او حرف میزنید پایه‌هاش در هم شکسته است.
بعد از توافق هسته‌ای اخیر ایران و شش قدرت جهانی در وین، برخی از مقامات دولت آمریکا در سخنانی به امکان گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران در صورت نقض تعهدات این کشور در توافقنامه اخیر اشاره کردند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز یکشنبه در سنندج با نام بردن از مناطق کردنشین عراق بر وسعت حمایت‌های ایران در قبال آنچه که تجاوز خواند تأکید کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای ما را از رادیو فردا مجله شبانگاهی در ساعت 22:16 تهران می شنوید. محمد رضا عارف از چهره‌های اصلاح طلب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی گفته در رقابت عادلانه اصلاح طلبان پیروز می شند. چهره‌های اصولگرا تهدیداتی را در این زمینه مطرح کردند و ناهمواری راه رقباشون رو به اونها گوشزد کردند. از شاهین بشیری بشنویم.
محمد رضا عارف در واکنش به تهدید رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات اسفند 94 مجلس گفت اصلاح طلبان باید نشان دهند با تهدیدهای این چنینی عقب نشینی نمی کنند. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، عارف همچنین به برخی افراد که به گفته ای وی مسئولیتی در برگزاری انتخابات ندارند اشاره کرد و گفت آنان اصرار دارند جریان اصلاح طلب در انتخابات شرکت نکند. این چهره اصلاح طلب با اشاره به روند طی شده پس از انتخابات 88 گفت بسیاری از فعالان رقیب اصلاحات بعد از این وقایع بر این باور بودند که فاتحه اصلاحات خوانده شده است و حتی تعبیر مرگ اصلاحات را به کار می بردند. عارف تاکید کرد در آن فضایی که ناامیدی در بدنه اصلاح طلبان حاکم بود، با ایجاد شور انتخاباتی امکان حضور جدی و تاثیرگذار فراهم شد. به گفته ای وی در انتخابات خرداد 92 فرصت ارزشمندی برای نظام خلق شد تا برخی از عوارض وقایع 88 ادامه پیدا نکند. رضا علیجانی فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس در مورد مسئله تهدید به رد صلاحیت اصلاح طلبان که توسط جناح رقیب این جریان مطرح شده و میزان جدی بودن این تهدید معتقد است:
انتخابات در جمهوری اسلامی به جز مدت کوتاهی که انتخابات آزادیش موقع نبوده، یعنی تبدیل شده به یک رقابت در اون سیستمی، یعنی بیرون از سیستم کسی نمیتونه شرکت بکنه، ولی روند حسبی هم که وجود داشته مرتب این دایره رقابت رو محدودتر کرده. شورای نگهبان هم خب بیشتر گوش به فرمان آقای خامنه‌ای و خط ربطیست که ایشون تعیین میکنه. آقای خامنه‌ای نحوه رفتاری که در برخورد با آقای هاشمی شد در انتخابات ریاست جمهوری اخیرا ممنوع تصویری آقای خاتمی و همینطور تعیین به اصطلاح مسئله فتنه، عمده کردن فتنه برای تصویب وزرای آقای روحانی، تا حدودی چشمانداز رو نشون داده که فعالین اصلی اصلاح طلب نمیتونن وارد انتخابات بشن، هرچند زود هنوز پیش بینی کردن هم علامت مثبتی دیده نمیشه. خب به این ترتیب انتخابات با یک تقلب رسمی در واقع شروع میشه، یعنی عده‌ای از نامزدها اصلا اجازه ورود پیدا نمیکنن با رد صلاحیت شدن.
محمد رضا عارف شعار اصلی اصلاح طلبان در انتخابات اسفند را ارتقاء جایگاه مجلس عنوان کرد و افزود پتانسیل اصلاح طلبان مطمئناً بیش از 50% رأی است. وی از اصلاح طلبان خواست برخلاف تلاش جریان رقیب درگیر حاشیه ها نشوند. سخنان این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی بیان می شود که محمد جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم که شنبه سوم مرداد منتشر شده گفته است احزاب و چهره‌های اصلاح طلب در انتخابات پیش رو خط قرمز شورای نگهبان هستند. وی همچنین گفته است که اصلاح طلبان دو مشکل اصلی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارند که آنها را ضربه اصلاح طلبان در وقایع انتخابات 88 و آسیب دیدن چهره‌های سیاسی این جریان عنوان کرد. احسان مهرابی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل مجلس ساکن آلمان، در مورد صحت و سقم این ادعا به رادیو فردا میگوید:
گفته‌های آقای کریمی قدوسی درباره آسیب دیدن چهره‌های سیاسی اصلاح طلب میتونه از دو زاویه قابل برداشت باشه. یکی اینکه به هر حال بعد از انتخابات سال 88 بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب عملاً زندانی شدن و با توجه به سابقه زندان دیگه امکان فعالیت سیاسی و حضور در صحنه‌های مانند انتخابات مجلس از اونها سلب شده و قطعاً با رد صلاحیت شورای نگهبان مواجه خواهند شد. اگر از این زاویه قابل برداشت باشه طبیعتاً این گفته‌ها میتونه درست باشه، اما اگر بحث پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان باشه، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نشون میده که اصلاح طلبان همچنان پایگاه قابل توجهی دارن و طبیعتاً آقای روحانی هم بخش عمده از رأی خودشون رو مدیون اصلاح طلبان هستن.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، پیش از این بارها تأکید کرده که فتنه خط قرمز این نهاد است. فتنه عنوانی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و تعدادی از نزدیکان او به جنبش اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اطلاق کرده و اصلاح طلبان را به آن منتسب می کنند. در ماه‌های گذشته تعدادی از چهره‌های اصلاح طلب مانند محمد رضا عارف، غلام حسین کرباسچی و مصطفی کواکبیان به طور جداگانه درباره رد صلاحیت گسترده چهره‌های این جریان در انتخابات مجلس شورای اسلامی هشدار دادند. شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را بر عهده دارد، این نظارت را استصوابی توصیف کرده است، به این معنی که حق رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات را برای خود محفوظ می داند.
شاهین بشیری گزارش میداد در مورد اینکه محمد رضا عارف از چهره‌های اصلاح طلب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تهدید رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات اسفند ماه مجلس واکنش نشون داده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ در مورد انتخابات آینده مجلس هر دیدگاهی که دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه با انتشار بیانیه توصیه به پرهیز از سفرهای غیر ضروری رو به ایران تغییر داد. فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفته این تصمیم به این دلیل گرفته شده که خطر سفر به ایران برای شهروندان بریتانیا کاهش پیدا کرده و به گفته او تا حدی به دلیل کاهش خصومت با بریتانیا در دولت حسن روحانیه. در این بیانیه تاکید شده توصیه به خودداری از سفر به مناطق خاصی در امتداد مرزهای ایران با عراق، پاکستان و افغانستان اما همچنان باقیه. از اونجایی که سفارت بریتانیا در تهران همچنان بسته است، در این بیانیه تاکید شده که مسافران به ایران باید توجه داشته باشند حمایت کنسولگری بریتانیا محدوده. در همین زمینه ساعتی پیش با مهداد خانساری گفتگو کردم، دیپلمات پیشین ایران مقیم بریتانیا.
روابط میان بریتانیا و ایران هنگامی که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به سفارت انگلیس در تهران حمله شد و اتفاقات ناگواری در اون رابطه رخ داد، به یک نقطه رسید که سفارتخانه ها در هر دو کشور تعطیل شدند و روابط میان دو کشور حد قابل ملاحظه‌ای تنزل کرد. قطع روابط سیاسی نشد، ولی خب سفارتخانه ها در هر دو کشور بسته شدند. دولت انگلیس در اون زمان به این دلیل و به دلایل دیگری ناشی از اختلافات اساسی که روی سیاست‌هایی که ایران در منطقه دنبال می‌کرد و اختلافاتی که ناشی از پرونده هسته‌ای بود، به اتباع خودش سفارش نمی‌کرد که به ایران سفر بکنند.
آقای خانساری، آیا قدم بعدی می‌تونه بعد از البته معرفی کردن کاردار غیر مقیم از طرف دو کشور که در سال 92 انجام شد، باز شدن سفارتخانه بریتانیا به خصوص در تهران باشه؟
بله، به نظر من اونجور که انتظار میره این هست که در صورتی که اقدام خاصی در جهت به هم زدن این قراردادی که اخیراً امضا شد از سوی ایران صورت نگیره و طرفین روی قول و قرارهایی که با هم گذاشتن پابرجا بمونن، سفارت بریتانیا در تهران و سفارت ایران در بریتانیا تا پایان سال میلادی مجدداً کار خودش رو آغاز میکنه و اعضای دیپلماتیک ایران در بریتانیا حضور مستقیم خواهند داشت.
یکی از دلایلی که وزیر خارجه بریتانیا ذکر کرده کاهش خصومت با بریتانیا در دولت رئیس جمهور ایران حسن روحانی است. فکر میکنید آیا این موضوع تأثیری غیر از روابط تجاری و اقتصادی بر گردشگری دو کشور هم داشته باشه؟
بله، به نظر من مسئله توریسم یک موضوع خیلی قابل توجه برای خیلی از اتباع انگلیسی هست که به تاریخ ایران، به جاهای دیدنی ایران آگاهی دارن و تنزلی که در قیمت نرخ ریال در سنوات اخیر صورت گرفته، سفر به ایران برای اروپایی ها و به ویژه انگلیسی ها از امتیازات خیلی زیادی برای اتباع این ممالک و به اصطلاح بهره‌مند میشه و به همین جهت این یک مسئله ایست که پیگیریش باعث خواهد شد که تعداد کسانی که به ایران سفر بکنن با توجه به عادی شدن روابط میان ایران و کشورهای اروپایی که خصوص بعد از کنار رفتن آقای احمدی نژاد بتونه یک تأثیر خیلی خیلی مهمی رو بگذاره.
مهداد خانساری بود، دیپلمات پیشین ایران مقیم بریتانیا. حالا که بحث آشنایی با ایران هست، از آموزش ساسای کوبه ایران و بقیه کشورها بشنوید که 8 ساله در چنین روزهایی در یک کارگاه در مرز آلمان و اتریش برگزار میشه. شهرام میریان.
به ابتکار بهنام و رضا سامانی، دو تن از هنرمندان سازهای کوبه‌ای در آلمان، 8 سال است یک کارگاه آموزش موسیقی در مکانی در کنار دریاچه فراونزه واقع در منطقه خوش آب و هوایی در سلسله کوههای آلپ برپا می شود. در این کارگاه آموزش سازهای کوبه‌ای ایران و دیگر کشورها امسال 40 هنرجو از ملیت‌های گوناگون از سوی 5 مدرس موسیقی آموزش می‌بینند. سازهای کوبه‌ای ایرانی هم به وسیله بهنام و رضا سامانی تعلیم داده می‌شود. هدف از این دوره تابستانی در این خلاصه شده که هنرجویان ضمن آموزش از طریق هنر موسیقی با گوشه‌ای از فرهنگ کشورهای یکدیگر هم آشنا شوند. این کارگاه موسیقی دارای چند برنامه جنبی دیگری است که از آن جمله میتوان به گردش جمعی در کوههای آلپ اشاره کرد. نازیه شاهین، خواننده موسیقی سنتی ایران در آلمان، از جمله هنرمندانی است که طی 8 سال اخیر در این کارگاه شرکت کرده و در گفتگو با رادیو فردا درباره سازهایی که در این دوره تابستانی آموزش داده می شود اینطور گفته.
این سازها شامل سازهای کوبه ایرانی، تنبک و دف و کوزه و سازهای کوبه ایتالیایی که اسمش از تمبورلو، تمارو و فرامدرام، سازهای آمریکای لاتین مثل کاخون، ساز کوبه عربی که همون دارابوکا هستش و ساز کوبه ایرلندی. اینجا در هر صورت جایی هست که هم ما از کلاس‌های سازهای کوبه مختلف دنیا میتونیم استفاده کنیم و معلم‌های خیلی خوب و شایسته، همین که فرصتی هست برای آشنایی با فرهنگ‌های مختلف.
خانم شاهین، آیا برنامه‌های جنبی هم دارین؟
بله، به غیر از این ساعت‌های به خصوصی که اختصاص داده شده به تشکیل این کلاس‌ها جهت آموزش، بقیه‌اش خب آزاد هستش. توی این کوه‌های آلپ ما با همدیگه کوهنوردی هم می‌کنیم و در دریاچه شنا می‌کنیم و قایقرانی می‌کنیم و همینطور آشپزی ایرانی هم اینجا انجام میشه توسط دو تا آشپز ایرانی. ما از این طریق فرهنگ ایرانی رو هم به شرکت‌کننده‌ها نشون میدیم و خودمون هم لذت میبریم از فرهنگ آشپزخونه ایرانی و فرهنگ موسیقیایی و همه چی ایرانی انتقال میدیم به تمام شرکت‌کنندگان.
خانم شاهین، شب‌ها هم شنیدم که کنسرت برپا می‌کنین و خواننده‌ش هم شما هستی.
بله، هم از طریق استادان و هم از طریق شاگردان و استادان و ما در کنار سازهای کوبه‌ای استادان هم هستن که نی می‌زنن، سنتور می‌زنن، تار می‌زنن و اینها رو همه رو ما ادغام می‌کنیم با سازهای کوبه‌ای و من هم ترانه‌های ایرانی رو میخونم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
متشکرم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید.